حديث هاشتوم عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال از عمرو بن يحيى مازني از پدرش يحيى مازني رضي الله عنهما روایت که گفت شهدت عمرو بن ابي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. میگه من شاهد بودم عمرو بن ابي الحسن رو که سوال کرد از عبد الله بن زید رضی الله عنه از وضوء رسول الله صلی الله علیه و سلم، که عبد الله بن زید رضی الله عنه وضوء رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نشونش بده. فدعا به طور من ماء، پس درخواست کرد تشتی از آب. فتودع لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، پس وضوء گرفت، یعنی عبدالله بن زید رضی الله عنه وضوء گرفت برای آنها همانند وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، پس ریخت بر دو دستش از آن تشت، از آن ظرف، پس شست دو دستش رو سه بار، یعنی ابتدا دست شستن دستان تا مچ سه بار. ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، سپس داخل کرد دستش رو در اون ظرف، پس مدمده کرد یعنی آب به دهان کشید و استنشاق کرد یعنی آب به بینی بالا برد و استنثر و استنثار کرد یعنی آب از بینی بیرون آورد. ثلاثاً سه بار به ثلاث غرفاتن، با سه کف دست، با سه کف دست. این حدیث میرسونه که مدمده و استنشاق سه بار باشه هر کدوم با سه کف دست، یعنی ابتدا سه بار مدمده میکنه، یعنی یک بار یک کف دست آب بر میداره به دهان میکشه، بعد بیرون پرتاب میکنه، بار دیگر کف دست دوم آب به دهان میزنه، بیرون میفرسته آب رو، بار سوم همینطور، پس سه تا کف دست آب برداشت برای دهان یعنی برای مدمده و سه تا برای استنشاق. خب مذاهب حنفی و مالکیه طبق این حدیث سه کف دست آب برای مدمده میگن و سه کف دست آب برای استنشاق، یعنی شش بار میشه شش کف دست آب. حنابله میگن که مدمده که سه بار میکنه با یک کف دست، یک کف دست آب بر میداره، سه بار با اون مدمده میکنه و یک کف دست آب دیگر بر میداره که از اون سه بار استنشاق میکنه. و شافعی گفتند که یک کف دست آب که برداشت به دهان میزنه نصفش و نصفش هم به بینی بالا میبره با هم دیگر، یعنی این سریع انجام میگیره چنین حالتی. یک کف دست آب با دست راست یک کف دست آب برداشتم به دهان میزنم نصفش و همینطور که به دهان زدم به بینی هم بالا میبرم با هم دیگر. این یک کف دست آب برای مدمده و استنشاق، بعد دوباره یک کف دست آب بر میدارم برای مدمده و استنشاق و بار سوم هم همینطور. پس سه تا کف دست آب بود. خب حالا همه اینها حدیث وارده، همه اینهایی که گفتیم حدیث وارده، ولی خب بهتر کدومه؟ یعنی مذاهب که انتخاب کرده اند هر کدوم گفتن بهتر اینه. مثلا حنفی مالکی که 6 بار گفتن بهتر اینه و بقیه حالات هم جایزه چون که در احادیث وارد شده، ولی خود حالا کدومه که بهتره ترجیح دادن هر کدوم یک روایتی رو. خب ترجیح روایت هم دیگه خودش اصول قواعدی برای خودش داره. حنابله ترجیح دادن، گفتیم مدمده که میکنه با یک کف دست آب 3 بار مدمده و با یک کف دست آب 3 بار استنشاق، این گفتن بهتره. بقیه هم روش ها هم جایزه. شافعی هم همینطور گفتن که یک کف دست آب برمیداره هم برای مدمده و استنشاق. دومی سومی هم همینطور، بقیه حالات هم جایزه اما این بهتره گفتن. پس همه اینها روایات داریم. خب ثم ادخل يده في التور فغسل وجهه 3، سپس داخل کرد دستش را در تشت، در آن ظرف، پس شست صورتش را 3 بار. ثم ادخل يديه فغسلهما مرتين الى المرفقين، سپس داخل کرد دو دستش را، پس شست آن دو دستش را مرتین 2 بار به همراه 2 آرنج. خب اینجا مرتین آورد، وضو گرفتن 1 بار فرضه، 2 بار و 3 بار سنته، 2 بار و 3 بار سنته و کاملش 3 باره و بیش از 3 بار هم دیگه مکروه میشه. خب اینجا آورد که دستانش را 2 بار شست. ثم ادخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما و ادبر مرة واحدة، سپس داخل کرد دو دستش را در آن ظرف، در اون تشت، پس مس کرد با آن دو سرش را، فاقبل بهما، پس با آن دو دست خودش از طرف جلو شروع کرد و ادبر و به پشت برد مرتن واحدتن 1 بار. ثم غسل رجلیه، سپس دو پایش را شست. خب دو پایش را شست، خب بحثی نداریم، قبلا خوندیم. اما مسح سر، در مورد مسح سر حنابل و مالکیه گفتند که مسح تمام سر واجبه. خب دلیلشون هم همانند این حدیث هستش و احادیث دیگر که بیان میکنه مسح تمام سر رو. حنفیه گفتند که مسح 1/4 سر که به اندازه همون کف دست تقریبا، و استنادشان هم به حدیث مغیره ابن شعبه رضی الله عنه است که روایت میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اتا سباطت قوم فبالا و توضع و مسح على ناسیته و خفیه، که مسح کرد بر ناسیه خودش و ناسیه هم 1/4 سره. و در قرآن که اومده و امسحو برؤوسکم، سرتان را مس بکنید، اونجا میگه میگن که مجمله. پس این حدیث بیان کرد آیه را که چقدر باشه. خب شافعی گفتند که یک تارمو باشه هم کفایته، مسح واجب یک تارمو باشه هم کفایته. دلیل شافعی هم اینه که در روایات مسح تمام سر اومده و مسح به ناسیه هم اومده. خب پس وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مسح کرده بر ناسیه، خب مشخص میشه که مسح تمام سر واجب نیست. و مسح بر ناسیه هم که در یک روایتی اومده، هیچ کسی نگفته که واجب فقط ناسیه مسح کرده بشه. احناف هم که گفتن به اندازه ناسیه دیگه، در هر جایی بسر باشه به اندازه ناسیه باشه، بس به مقدار ناسیه باشه. خب و احناف هم خب که یک چهارم سر خب تخمین زده اند یا به اندازه کف دست. خب اما هستش که ناسیه خب اینقدر نیست، مثلا بعضی گفتن 3 انگشت، چون که ناسیه در اصل خب کل قسمت سر جلو تا فرخ سر نیست که 1/4 سر باشه، که و همین هم خب رد داده شده بر احناف. پس مسح بر ناسیه که رسول الله صلی الله علیه وسلم کرده از 1/4 سر، شافعی گفتن کم تره. و خصوص ناسیه هم هیچ کس نگفته که واجب فقط ناسیه باشه، پس مشخص میشه که یک مقداری از سر مس بشه، یک مقداری از سر. خب حالا به آیه قرآن برمیگردیم، وامسحوا برؤوسکم. خب با وامسحوا برؤوسکم با خب کسانی مثل حنابله و مالکیه که مس تمام سر را واجب دانستند، گفتند که اینجا با برای الساقه، یعنی بچسبانید. و دلیل میده که رأس عام آورد بیان نکرد، پس کل سر اونا میگن. اما شافعیه میگن با اینجا چون که با معانی مختلفی داره دیگه، برای الساق میاد، برای تعدیه میاد، استعانه میاد، تبعید میاد، برای مصاحبه میاد، ظرفیه هم میاد، مثلا سلیتو بل مسجد، یعنی سلیتو فل مسجد، یعنی برای مقابله میاد، زائده میاد، با زائده میاد، مثلا لست ببخیلن، لست بخیلن، بخیلن خبر لیسه منصوبه. حالا در لیسه در خبرش با بیاریم، میگیم لست ببخیلن، اینجا با زائده است، زائده هر جایی که گفتیم زائده است، یعنی برای تأکید اومده دیگه، برای تأکید، یعنی زائده است از لحاظ نحوی، یعنی حذفش بکنیم جملمون مستقیمه و آورده میشه برای تأکید. پس از این جهت زائده، نه که چیزی زائد داشته باشیم تو کلام عاقلا، چیزی زائد ما نداریم. پس لستو ببخیلن یعنی با حرف جر زائده، بخیلن خبر ليس منصوب علامة نصب آن فتحه که مقدره بر آخرش. چه چیز مانع از ظهور آن؟ مانع از ظهور آن حرف حرکت حرف جر زائد. پس شوافع گفتند که ومسحو بر رؤوسکم، اینجا با برای تبعیده، برای تبعید، برای تبعید هم یعنی بعضی، برای تبعیز یعنی بعضی، مس بکنی به بعضی از سرتون، بعضی از سر. و چون که با وقتی که بر متعدد داخل شد، خب معنای تبعید میده، و اینجا هم موها متعدده و همسحو برؤوسکم، پس دلالت میده بر تبعید. اما اگر بر متعدد داخل نشه، خب اون برای الساق میشه، مثل ولیطوفو بالبیت العتیق، باید طواف کنن، طواف بالبیت العتیق یعنی ملاصق با کعبه. خب یعنی شوافع چنین جوابی دارن. خب البته ما بازم میگم که ما که وقتی که میگیم در این جلسات خلاصه کلام رو بیان میکنیم، اما بحث های طولانی که وجود داره، کسی که میخواد دنبال بره به شروحات فقهی مذاهب که گفتیم مثلا 10 جلدی و 15 جلدی و 20 جلدی 25 جلدی دیگه، کتاب ها معروفه در مذاهب، میره اونجا مراجعه میکنه. و همونطوری که قبلا گفتیم و بارها میگیم که مذاهب اهل سنت جماعت، 4 مذهب، حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، همه اینها علما که کتاب های فقهی رو نوشتن، همش استنباط از قرآن و سنت و اجماع و قیاس، و هیچ کدوم مخالف با حرفشون، هیچ کدوم مخالف با قرآن و سنت نیست، بلکه فهم علما از قرآن و سنت، فهم علما از قرآن و سنت، نه اینکه تصور بکنیم. چون که چرا اینو میگم؟ چون که بعضیا امروزه تصور میکنن که فقها در کتابشان فلان چیز گفتن، مخالفت کردن مثلا با حدیثی که در صحیح بخاریه، مثلا احناف فلان چیز تو کتابشون آوردن مخالفت میکنه با حدیثی که در صحیح بخاری یا صحیح مسلمه یا در کتابای دیگر حدیثی. میگم نه، برو بیشتر مطالعه بکن. تو دیدی که حدیث در صحیح بخاریه، هزاران مجتهد در مذهب حنفی که خودشون صحیح بخاری را شرح داده اند، صحیح مسلم را شرح داده اند، ابو داود ترمذی، ابن ماجه، نسائی را شرح داده اند، اونا ندیدن اینها رو. پس وقتی که تخصص نداریم در مسئله، در یک فنی، نیایم دیگران رو متهم بکنیم به این که اینها خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کردن، هیچگاه نیست، هیچگاه نیست. خب من مثلا، من مذهبم شافعیه. خب حالا مذهب ما و مذهب جمهور اینه که امام که سوره فاتحه رو تمام کرد، آمین به جهر خونده میشه. خب خب احناف نمیگن. خب من نمیام متهم میکنم به احناف که اینها مخالفت دارن میکنن با احادیثی که در صحیح بخاری و صحیح مسلمه که مضمون اون اینه که آمین به جهر خونده بشه. هیچگاه نباید چنین جسارتی بکنم بیام متهم بکنم آنها رو، بلکه میگم آنها فهمشون، آنها احادیث را دیدن اما یک سری اصول قواعدی دارن، چرا به این حدیث عمل نکردن؟ حتما احادیث دیگری هم هستش وجود داره و که استدلال کرده ان. یک سری اصول قواعدی دارن برای خودشون. بس روی این نکته خیلی باید توجه بکنید که حائز اهمیته که امروزه متاسفانه بر مذاهب اهل سنت جماعت خیلی هجوم برده میشه که مخالفت دارن میکنن با، یعنی از قدیم الایام تا حالا مخالفت کردن با احادیث صحیح یا با قرآن و میان اهل سنت جماعت را ضعیف میکنن و متهم میکنن به علمای خودمون، علمای که در طول قرون این همه زحمت کشیدن در قرآن و سنت و استنباط احکام از آنها، متهم میکنن به این که خیانت کردن به همون و اقوالات ضعیف همه به ما منتقل کردند. پس این فهم اشتباه و خطایی هستش. پس در مسح سر حنابله و مالکیه مسح تمام سر را واجب دانستند، احناف مسح یک چهارم سر و شوافه مسح یک تار مو. خب پس شوافه که مسح یک تار مو رو واجب دانستند، خب احادیث زیادی که اومده مسح تمام سر به این چی میگن، چی پاسخی دادن؟ مسح تمام سر گفتن که سنته. به خاطر همین ما شوافه مسح تمام سر انجام میدیم، ما طلاب نمیم اکتفا بکنیم به چند تار مو، بلکه همیشه مسح تمام سر رو انجام میدیم. و قاعده کلی هم هستش در میان اهل سنت جماعت که یستحب الخروج من الخلاف، مستحب انسان از خلاف مذاهب خارج بشه. وقتی که دو مذهب حنابله و مالکیه میگن مس تمام سر واجبه، درست نزد ما واجب نیست اما ما میایم به همه مذاهب عمل میکنیم، نزد ما سنته، پس این سنت رو ترک نمیکنیم، مس تمام سر انجام میدیم تا اینکه از خروج از خلاف مذاهب خارج بشیم. اما اگر در مذهب ما شافعیون یه نفری گفت من مسح قسمتی از سر کرده ام، مسح پنج تار مو مثلا کرده ام، آیا وضوم صحیحه؟ میگیم آره وضوم صحیحه، ولی سعی کن که سنت رو به جا بیاری، مسح تمام سر انجام بدی. بعدش در مورد مسح تمام سر که چه کیفیت انجام بده، اما طوری که در حدیث اومد اینه که دستش رو کف دستش روی ناصیه خودش قرار میده و دو تا انگشت ابهام پشت گوشش قرار میگیره، بعد دستش رو میبره به پشت تا پشت سر، بعد دوباره برش میگردونه. خب این کیفیت جمهور علما بر اونن که چنین کیفیتی یعنی سنت کامل نصیبش میشه. خب بعد از اون فرمود ثم ادخل یدیه، خب اینو خوندیم دیم. ثم غسل رجلیه، سپس شست دو پای خودش را. و فی روایت بدا به مقدم رأسه ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه. و در روایتی اومده که در مس سر همونطوری که الان توضیح دادیم ابتدا کرد به مقدم سرش، جلوی سرش، و برد آن دو دستش را به قفاه و به پشتش، سپس برگردان آن را تا اینکه برگشت به مکانی که ابتدا کرده بود از آن، یعنی دوباره برگردون به همون قسمت جلو، همونطوری که توضیح دادیم چگونه مسح سر کامل انجام بده. و فی روایت اتانا رسول الله صلی الله علیه و سلم فاخرجنا له ما فی تور من صفر، متفق علیه التور شبه التست. در روایتی که آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد نزد ما، پس ما خارج کردیم برای او آبی را در تور، که خودش گفت تور ظرفی شبیه به تشته، در ظرفی از صفر، صفر هم مسه، در ظرف مسی، و ظرف مسی هم که اشکالی نداره در آن خب آب استفاده کرده بشه یا آب نوشیده بشه یا غذایی پخته بشه خورده بشه، فقط طلا و نقره است که استعمالشون به عنوان ظرف و ظروف و قاشق اینها حرامه. شرح این حدیث هم در اینجا به پایان میرسه. والله سبحانه و تعالی اعلم.